ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش شماری از خبرگزاری‌های ایران، احمد رضا رادان از سمت جانشینی فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد. و نتایج شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی از پیروزی قاطع پترو پروشنکو است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف صبح امروز دوشنبه همراه با هیئت مذاکره کننده هسته ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد راهی استانبول شد. قرار است کاترین اشتون ساعت 20 امشب به وقت استانبول در ضیافت شام کنسولگری ایران شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد رضا رادان از جانشینی فرمانده نیروی انتظامی برکنار شد و سرتیپ حسین اشتری به جای او به این سمت منصوب شد. بر اساس این گزارش، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طی حکمی سرتیپ حسین اشتری را به عنوان جانشین فرمانده ناجا معرفی کرد. احمد رضا رادان از سال 87 به عنوان جانشین احمدی مقدم در سمت جانشینی فرمانده ناجا قرار داشت و پیش از آن هم فرماندهی نیروی انتظامی پایتخت و همچنین خراسان را عهده‌دار بود. به گزارش تسنیم، شنیده‌ها حاکی است که قرار است مراسم تودیع و معارفه جانشین فرمانده ناجا روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی مشهور به سلطان شکلات اوکراین، با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پروشنکو روز دوشنبه امروز در کیف، پایتخت اوکراین، گفت در نظر ندارد آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر کنونی اوکراین را تغییر دهد. او همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. پترو پروشنکو تأکید کرد که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و در نظر دارد ماه آینده میلادی با مقام‌های روسیه دیدار کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت موسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام می‌گذارد و حاضر به گفتگو با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری منتخب اوکراین است. سرگئی لاوروف در این حال هشدار داد که ادامه عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور اشتباهی بزرگ خواهد بود. آقای لاوروف گفت روسیه امیدوار است پترو پروشنکو مانع شیوع گرایش‌های افراطی در شرق و جنوب اوکراین شود. دنیس پوشیلین، رهبر جدایی طلبان جمهوری خودخوانده دونتسک، بر روی توییترش اعلام کرد که از امروز دوشنبه در دونتسک حکومت نظامی برقرار می‌کند. دونتسک یکی از ایالات جدایی طلب شرق اوکراین است. همزمان فرودگاه دونتسک به دلیل مداخله جدایی طلبان که خواستار تخلیه نگهبانان فرودگاه بودند، صبح امروز بسته شد. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانونگذاری نمایندگان خود را برگزینند. خلاصه‌ای از خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم حالا شنونده برنامه کارنامه باشید از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگر از کارنامه. گزارش این هفته به آمار اعلام شده در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری انتقاد کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 609 هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح الله بیات گفت این دستمزد پاسخگوی اقشار آسیب‌پذیر کارگری نیست. خبرگزاری ایلنا و اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر دادند که حداقل 200 کارگر کارخانه پروفیل ساوه در روزهای شنبه و یکشنبه در اعتراض پرداخت نشدن 5 ماه حقوقشان در محوطه این واحد تولیدی و فرمانداری ساوه تجمع کردند. ایلنا به نقل از یکی از کارگران پروفیل ساوه نوشت، کارفرما بابت عیدی و پاداش پایان سال نیز به کارگران بدهکار است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که ماموران امنیتی روز شنبه از سفر داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به فرانسه برای شرکت در نشست سندیکای آن کشور جلوگیری کردند. قرار بود آقای رضوی روز دوشنبه عازم پاریس شود، اما ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران گذرنامه او را ضبط کردند و مانع سفرش شدند. داوود رضوی در گفتگویی با رادیو فردا اعلام کرد که روز 4 خرداد به دادگاه انقلاب رفته و به او گفتند به دادسرای اوین برود. او اضافه کرد در دادسرای اوین گفتند از طرف وزارت اطلاعات ممنوع خروج شده و تا مشکل را با آن وزارتخانه حل نکند کاری از دست دادسرا بر نمی آید. بیش از 200 کارگر بلوچ شاغل در منطقه آزاد تجاری صنعتی عسلویه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران به شرایط کاریشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران نوشتند بدون بیمه، قرارداد کار، خوابگاه و 3 وعده غذایی و به صورت روزمزد استخدام می شوند، ولی روزانه مزدی به آنها پرداخت نمی شود و پس از چند ماه 1 ماه حقوق دریافت می کنند. به نوشته این نامه پیمانکاران هر روز به بهانه های مختلف کارگران را جریمه می کنند و با کسر ساعت کار بخش مهمی از حقوق آنها را پرداخت نمی کنند. جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 امضایی کارگران پس از 20 روز بازداشت توسط ماموران امنیتی در تهران از زندان اوین آزاد شد. آقای محمدی همراه با جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که خانواده آقای عظیم‌زاده روز اول خرداد ماه با او در زندان اوین دیدار کردند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با اشاره به رشد اعتراض‌های کارگری در ایران اعلام کرد که به موازات این موضوع اخراج نمایندگان کارگران نیز افزایش پیدا کرده و به یک رویه معمول تبدیل شده است. این تشکل کارگری در این ارتباط به اخراج و برخورد اداری قضایی با نمایندگان کارگران در ایران شرق، کشتارگاه سیمرغ، پلی اکریل اصفهان، معدن چادرملو، کشت و صنعت شوشتر و ذوب آهن اردبیل اشاره کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری با این همه نوشت که تجربه پشتیبانی و دفاع کارگران معدن چادرملو از نمایندگان اخراجی و بازداشت شده‌شان یکی از دستاوردهای قابل ذکر و با ارزش جنبش کارگری در سال گذشته بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در سال گذشته 13,000 حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از 1,800 مورد آن منجر به فوت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او افزود حوادث در محیط‌های کار در هر سال بیش از 300,000 میلیارد ریال به ایران خسارت وارد می‌کند. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفته بود روزانه 5 تن در کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند. در این میان حسن 17 تن اشاره کرده که مخفی کاری و عدم شفافیت در ارائه آمارها در استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در برنامه ریزی دچار اشتباه می کند. علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با تایید این موضوع که آمارهای رسمی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار دقیق نیست می افزاید،
اینا آماراییه که ثبت میشه. ما داریم کارگرانی که بر اساس حوادث کاری جانشون رو از دست میدن و اینا ثبت نمیشه، یعنی اصلا در سازمان تأمین اجتماعی هم نیستن، از حق بیمه هم برخوردار نیستن تا این آمارها ثبت بشه.
آیا قوانین موجود در ایران برای رعایت اصول ایمنی محیط کار کفایت میکنند؟ به نوشته ی اداره کل بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان مکلفند برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند و در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی کاربرد این وسایل را با آنان بیاموزند و درباره رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. اما آقای نوایی عقیده دارد که این موضوع در محیط‌های کار رعایت نمی‌شود.
کارف کارفرمایان. از جمله اینا مسئله مثلا وسایل کار یا مسئله این که مثلا بالا که میرن داربست‌هایی که استفاده میکنن یا این که ابزاری که باید داشته باشن وقتی در ارتفاع میرن یا در معادن از نظر تهویه و همه اینا، یک هزینه ای تو این رابطه اصلا نمیذارن برای سود بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که 13,000 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت کارگران و کارفرمایان در سراسر ایران به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار فعالیت می‌کنند. این در حالی است که محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، می‌گوید
این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه‌ها هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقصانقاط ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم، ما شاهد هستیم که کارگران در محل کار، در آیابوزه ها به محل کار توش دوچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستان رسیدگی نمیشه.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است 52% حوادث ناشی از عدم نظارت در محیط کار است. همین موضوع میتواند یکی از عواملی باشد که به گفته ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون انجمنهای صنفی مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور، آمار حوادث شغلی در ایران سال به سال افزایش پیدا کند. اینها در حالی است که مقابله نامه 176 سازمان بین المللی کار در مورد رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار هنوز از سوی ایران امضا نشده است. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، ضمن آنکه اشاره می‌کند امضای مقابله نامه برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار الزامی است، می‌افزاید
یعنی اگر ایران به این مقابله نامه ملحق بشه ولی در کشور ایران از نظر نیروی کار و فعالیت‌های کارگری فعالیت‌های کمی رو شاهد باشیم یا فعالیت‌های متمرکزی در رابطه با حوادث کار انجام نگیره، متأسفانه باید گفت که تأثیر چندان زیادی رو ما نمی‌تونیم شاهدش باشیم.
آقای خباز بر موضوع نظارت در رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در ایران تاکید می‌کند و می‌افزاید که این موضوع در شمار زیادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی رعایت نمی‌شود.
واحد‌هایی که خصوصی سازی درشون صورت میگیره حتما نظارت باید باشه، چون مالکین این و مدیران این واحدها معمولا برای کم کردن هزینه ها دست میبرن یا به مسائل حقوقی و دستمزدی یا تجهیزات ایمنی. در رابطه با حوادث کار در ایران دقیقا هزینه ها رو کاهش دادن، در رابطه با معادن هزینه استخراج رو آوردن پایین و باعث شده که درصد حوادث کار افزایش پیدا کنه. یعنی ما سال گذشته 13% افزایش حوادث کار داشتیم.
در همین حال برخی از کارشناسان محیط کار تاکید کرده اند که کارگران باید برای رعایت اصول ایمنی محیط کار خود آموزش ببینند. محمود صالحی ضمن موافقت با این موضوع می‌افزاید
تو قانون کار داره میگه کارگران 3 ماه، یعنی برای آموزش 3 ماه باید چیز کنه، اما اصلا رعایت نمیشه. من تا به حال 10 جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی 1 نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار سانحه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
یک معلم برای ما میگوید
عرض داشتم خدمت مسئولین آموزش و پرورش، بعد از 1 سال رفتیم برگه تحصیل کردیم، حالا اومدن پول بریزن به حساب 70% ریختن. زنگ میزنم چرا اینجوری میگن پول نداریم؟ بعد از 1 سال به جای که سودشو بدن میان 70%شو میدن، 30% دیگه نمیدن. این میشه اقتصاد مقاومتی.
یکی دیگر از شنوندگان ما نوشته است در کشورهای جهان سوم با حکومت‌های دیکتاتوری امنیت و رفاه کارگر نادیده گرفته می‌شود، چون اگر بخواهند به امنیت و رفاه کارگران توجه کنند باید از منافع و درآمد خود بکاهند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. برای بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.